صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وَرَحَمَ اسْتِكَانَتَنَا بَعْدَنَا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور وأجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان
دلگر عاشقی در پی دل دار باش بر در دل روز و شب منتظر یار باش
دلبر تو دائمم بر در دل حاضر است رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش بر در دل روز و شب منتظر یار باش
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین هموطنان عزیز و ارجمند برادران و خواهران گرامی سلام به شما صبحتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله من سید محمد مهدی رکنی به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری از رادیو سراسری معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله از این لحظات تا ساعت 12 ظهر با مجموع برنامه‌هایی که همکارانم در گروه‌های مختلف برنامه ساز در این رسانه دینی تهیه کردند در خدمت شما عزیزان خواهیم بود امروز چهارشنبه 17 بهمن و 30 جماد الاول سال 1440 هجری قمری هست و در ششمین روز از دهه مبارک فجر به سر میبریم دعوت میکنم با فهرست زمان پخش و عناوین برنامه‌هایی که در این نوبت کاری تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم با من همراه باشید ساعت 6:05 تا حدود 2-3 دیگه انشاءالله برنامه برکرانه نور رو خواهید شنید که تفسیر قرآن کریم از زبان مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آمالی هست ساعت 6:40 پای حدیثی از کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می نشینیم و بیان اون رو از زبان آیت الله مسعودی خمینی خواهیم شنید ساعت 7 در محضر قرآن کریم زانوی ادب می زنیم و با برنامه تنفس صبح همراه خواهیم شد و تلاوت صبحگاهی قرآن کریم رو اجرا خواهیم کرد انشاءالله ساعت 7:05 همکاران من با برنامه زنده مهربان باشیم در خدمت شما عزیزان خواهند بود و رأس ساعت 8 خبر سراسری رو از اداره کل پخش خبر رادیو در تهران به اتفاق شما خواهیم شنید. عزیزانی که در دهه فجر انقلاب اسلامی مایل هستند مستندهای مربوط به انقلاب اسلامی رو بشنوند، ساعت 8:40 دقیقه میتونن برنامه دلیل آفتاب رو شنونده باشند. ساعت 9 ویژه برنامه ایران سربلند به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی به مدت 60 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. رأس ساعت 10 همکارانم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف تازه ترین خبرهای معارفی رو به اطلاع شما عزیزان خواهند رسوند و بعد از اون ادامه ویژه برنامه ایران سربلند پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد. ساعت 11 برنامه چشمه ایمان رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی ریشهری خواهیم شنید. ساعت 11:15 دقیقه با یکی دیگر از شهدای عزیز ایران اسلامی آشنا خواهیم شد در برنامه شاهد. زمزم احکام نام برنامه است که ساعت 11:20 دقیقه به سمع شما عزیزان شنونده خواهد رسید و بعد از اون هم با ویژه برنامه تا آسمان، برنامه اذانگاهی ما، انشاءالله به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که ساعت 12:21 دقیقه است. اذان طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم هم ساعت 7:01 دقیقه صبح هست. از همه شما عزیزان در این لحظات التماس دعا داریم. نخستین برنامه‌ای که در این بخش کاری به اتفاق همکارانم هم جناب آقای اکبر طالبینیا تهیه کننده، صدا بردارمون جناب آقای روح الله مثنوی و آقای اکبر شاهباروقی هماهنگ پخش تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم، بر کرانه نور هست. تفسیر آیه سوم از سوره مبارکه منافقون از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فاصدوا عن سبيل الله منهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العذوب فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. این سوره مبارکه که اوضاع منافقین را ترسیم می کند می فرماید چون اساس خطر محبت دنیاست و این گروه گرفتار این خطر بودن که حب دنیا رأس کل خطیه، اون وقت که اسلام قدرتی نداشت و منافعی در دست او نبود اینا صریحا کافر بودن. وقتی حکومت مرکزی در مدینه تشکیل شد یه قدرتی پیدا کرد، یه منافعی رو به همراه داشت، اینا برای دوری از اون خطر و نزدیکی به این خیر و برکت اسلام آوردن، اما باطنن کافر بودن و ظاهرن مسلمان. این تعبیر که در آیه 3 این سوره مبارکه دارد که ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا، نشون میدهد که کفرشون مترتب بر ایمان بود، این ارتداد را نمی رساند، فقط ترتب را می رساند. ترتب گاه به این است که اینها ایمانشون به حسب لفظ اول بود و کفرشون بعد ظاهر شد. ظهور کفر بعد از ظهور اسلام است، نه حدوث کفر بعد از حدوث اسلام. سخن از ارتداد نیست. اینا ظاهرن اسلام آوردن، بعد کفرشون علنی شد، نه اینکه واقعا اسلام آورده باشن بعد کافر شده باشن که بشه ارتداد. این سمه برای ترتب دو ظهوره، ظهور کفر بعد از ظهور اسلام، اظهار کفر بعد از اظهار اسلام است. چون که در سوره مبارکه بقره هم نمونه این گذشت، از همون اول اسلام را یه جاهلیت، یه سفاهت، یه ارتجاع، یه عقب افتادگی می دونستن. و ازا غیر لهم آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمنو کما آمن السفها. کسی که هستی شناسیشون تا مرز مرگ است، بعد میگن خبری نیست، انسان میمیرد میپوسد، بعد خبری نیست. معرفت شناسی او، جهان بینی او همینه، انسان تا مرز مرگ و مرگم پوسیدن است و بعد از پوسیدن خبری نیست. این معرفت ایناست. این گروه ایمان را که اعتقاد به ماورای مرگ است و اعتقاد به ماورای طبیعت است، این را سفه به عوامی می داند، این را عقب افتادگی تلقی می کند. و ازا غیر لهم آمنو کما آمن الناس قالو انؤمنو کما آمن السفها. پس عقل و سفه پیش منافق اینه که کل دنیا تا مرز مرگ است و مرگ پوسیدن است، نه قبل از دنیا آمدن خبری بود نه بعد از مردن خبری هست. این دو نبش زندگی به جهان بینی پیش یک منافق، و این را هم عقل میپندارد، ماورای این را هم سفه به ارتجاع و عقب افتادگی تلقی میکند. این عقل پیش اوست. اما اونی که عقل آفرین است میگوید مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن، و حقیقت از قبل از مرگ شروع میشود تا بعد از مرگ، و این محدوده یک محدوده معبر و گذرای آزمونی است. این چیزها را ذات اقدس اعلام فرمود انبیا به شما یاد میدن، این چیزها در جای نوشته نیست، پیش کسی نیست. انبیا چهار کار میکنن: یکی یعلمهم الکتاب، یکی ول حکمه، یکی به یزکیهم، چهارمین است که به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یه چیزهایی به شما یاد بدن که جای نوشته نیست، خودتون هم هر چه تلاش و کوشش بکنید نمیتونید اون را یاد بگیرید. نه تنها به ما که فرد عادی هستیم، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به علمک ما لم تکون تعلم، نه ما لم تعلم. این کانه منفی اون بار علمی را دارد، یعنی شما نیستید که یاد بگیرید. میخواد پیغمبر باشه، غیر پیغمبر باشه، این حرفایی که ما میزنیم بخواد هیچ جا نیست. برزخ یعنی چه؟ ساحره معاد یعنی چه؟ بهش یعنی چه؟ جهنم یعنی چه؟ یه جایی است که هیزمش خود ظالم است. این اصلا به ذهن شما نمیاد. کجا نوشته است این؟ و اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا. الان هم که ده ها بار انسان گفت، خیلی ها درش نمی کنن که ظالم اختلاسی خودش گور میگیره، خودش میشه هیزم نسوز، نه هیزم بسوز. خب هیزم الاخره میسوزه، خاکستر میشه، تمام میشه. یه درختی این ظالمین میکارن که آبش آتش است، یعنی با آتش روش میکنن. خب اینو کی میفهمه؟ فهمد به شجره ایست که تخرج فی اصل الجحیم. درخت نسوزم هست، همون طوری که آب باعث رشد و پرورش درخت است، آتش قیامت باعث رشد و پرورش درخت نسوز است. دونست که حالا خاکستر بشه که. خب حالا این رو کی میفهمه؟ همون پیغمبرم باشی نمیدونی. این یعلمهم الکتاب یه مطلب است، یعنی ممکنه بعضی از مطالب را شما خودتون اگر عاقل باشید فکر بکنید برسید، اما این چهارمی در دسترس کسی نیست. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. شما یعنی جوامع بشری اون نیستید که بدونید. خب این رو ذات اقدس الا فقاهت میدونه، این رو عقل میدونه. فما عقل یعنی چیزی که اینا رو با میگیم بفهمه، فقاهت یعنی این چیزی که ما میگیم بفهمه. منافق که میگوید انهی الا حیاتنا دنیا، تمام جهانبینی او بین میلاد و مرگ، همین، نه قبل از او مقدرات قائل است، نه بعد از مرگ برزخ و قیامت و سؤال و جواب قائل است. تو همین محدوده خطکشی میلاد و مرگ جهان بینی اوست ولا غیر. یه همچه آدم مدار بسته که فکر میکند دین را سفه میداند و متدین را سفیه تلقی میکند، میگوید انؤمنو کما آمن از سفها. اونگاه ذات اقدس الان فرد الا انهم هم سفها. این فحش خودتی نیست، یه تحلیل است. از سفه ما هوه، از سفیه من هوه. این که حضرت باری تعالی فرماد که الا انهم هم السفها، این نظیر فحش نیست که زید به عمر بگوید، عمر بگوید خودتی. این یه تحلیل عقلی است که سفه چیز دیگر است، سفیه کسی دیگر است. شما اگر بدانید عالم یعنی بود و نبود تا کجاست، ناچار میفهمید باید و نبایدم تا کجاست. اینها که اینجور فکر میکنن، یعنی در مدار بسته بین مرگ و میلاد فکر میکنن، مال به هر طریقی که به دست بیاید پیش اینها زیرکی و عقل و درایت است. قرآن کریم میگوید مالی که نه به گذشته آسیب برساند نه به آینده صد مبارد کند، اون مال مال عقلی است. جریان انفاق و کمک کردن به مردم مستحق را دین چی میگوید؟ البته مستحضرید که کسی به دیگری وام بده، این که مرحوم شهید و دیگران هم تابلو در بهشت رو مرقوم فرمودن طبق روایات ما همینه دیگه، که اصلا دم در بهشت نوشته است که قرض الحسن یکی 18 برابر ثواب دارد، صدقه یکی 10 برابر. با قرض الحسن حرمت و آبروی شخص محفوظ است، او کار میکند کنار سفره خودش مینشیند، لذا صدقه یکی 10 برابر ثواب دارد، قرض الحسنه یکی 18 برابر. این تابلوی دم در بهشت است، اینطور که شهید از خودش نقل نکرده که. خب این معنا رو کی میفهمد که دم در بهشت تو تابلوش این مطلب نوشته است؟ خب این چیزا ما به شما یاد میدیم، این جایی نوشته نیست که شما رو بخونید که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علمک ما لم تکو تعلم، این چیزها رو قرآن کریم فقاهت میدونه و عقل میدونه، میفهمد اینا کسانی هستند که اگر به دیگری کمک بکنن این را غرامت میدونن. ما میگیم این غنیمت است، یکی رو ده برابر میدیم، اینا میگن این غرامت است. تفکر اینها را قرآن کریم مشخص کرد. در سوره مبارکه توبه فرمود اینا کسانی هستند که اگر کمکی به دیگری کردن این را غرامت تلقی میکنن. آیه 98 سوره مبارکه توبه این است: و من در اعرابه من یتخذو ما ينفقو، چون قبلش دارد آیه 97 که الاعراب اشد کفرن و نفاقن و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم. و من در اعراب، یعنی همین اعرابی که اشد کفرن که الف لامش الف لام عهده، و من الاعراب من یتخذو، نه عرب، اعراب، من الاعراب الف لام اعراب دوم الف لام عهده، ما ينفقو مغرما، میگن این غرامته، چرا به دیگری کمک بکنیم. و به یتربسو بکم الدوائر. پس بنابراین فکر اقتصادی اینها اینه که انسان مال رو باید داشته باشه، یک، کمک به دیگران را غرامت میپنداره، دو، تحریم را درایت سیاسی و فقاهت سیاسی تلقی میکند، سه، در همین سوره مبارکه که وارد شدیم که درباره تحلیل منافقان است، آیه 7 همین سوره فرمود هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله، اینا رو تحریم کنید. وقتی تحریم کردید فشار اقتصادی میبینن، وقتی فشار اقتصادی دارن دست از دین برمیدارن، پیغمبرشون رها میکنن، بعد ما مسلط میشیم. این تفکر اینا، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله، تجارت نکنید، نفقه ندید، کمک نکنید، رفت و آمد نداشته باشید، اینها بشه تحریم. لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، از اطراف حضرت پراکنده بشن. اما اینا نمیدونن که خزینه اقتصادی جهان به دست خداست، او خزینه آفرید، خزینه دار است. ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. این یه مطلب دقیقی است، این که امر حسی نیست تا اینها تجربه کنن که ولکن المنافقین لا یفقهون. تو سوره مبارکه بقره از این بازتر و شفافتر سخن گفت. بانک‌های ربوی و رباخاران را قرآن مخبط می‌داند. معلومش عقل نیست دیگر. خون مکیدن و جامعه را برهنه کردن گرچه باعث انباشت ثروت سرمایه‌داران است، اما جامعه را بیکار کردن، جلوی تولید گرفتن، جلوی اشتغال گرفتن، یک درهم 20 برابر گرفتن، این رو میفرماد مخبت، کار مخبت است، کار آدم عاقل نیست. در سوره مبارکه بقره آیه 275 این است: الذین یاکلون الربا، اینا که درس اقتصادی میخونن، درس بانکداری میخونن و کارشناسی ارشد هم دارن، خودشون دانشمند میدونن دیگه، کسی بتونه و بدونه چجور 20% 30% بگیره و جامعه را لخت کنه، این رو درایت و عقل میدونن دیگر. همود الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مخبتانه قیام قعود دارن، در قیامت هم همین مخبت بودنشون ظهور میکند. چرا؟ زارکه به انهم قالوا انما البيع مثل الربا، بعضیا کارا میفروشن ما اسکناس میفروشیم، بعضی خونه اجاره میدن ما پول اجاره میدیم، پول با پول بیاره، این دانش ایناست دیگر. فرمود اینا مخبتن، نمیدونن با این پول دارن چه کار میکنن. این لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، اما این که چه عقلی است. اونی که جهان را آفرید و اون کار به دست دیگری است. زالکه به اندهم قال و انما البیع مثل ربا. چطور شما بیع رو حلال میدونید ربا رو حرام میدونید؟ خب بیع اینه که آدم جو و گندم و میوه تولید میکنه میوه میفروشه، خب خیلی فرق میکنه دیگر. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعد میفرماد حالا که رفتید نصیحت گوش نمیدید، ما تمام تلاش ها و کوشش های شما رو بی اثر میذاریم. این یه هم حقوق که فعل مضارع است مفید استمرار دیگه، اون ما به تدریج شما رو تو محاق میداریم. یه هم حقوق الله ربا. میبینید ما در شب 13 و 14 و 15 خیلی درخشان دیگه، چشمگیری دیگه. همین ماهی که المشار بالبنان است کم کم در پایان ما به محاق میفته. این محاق یه اصطلاح نجومی است، باریک میشه تا میخواد در بیاد از این طرف آفتاب تو رو میکنه بساطش جمع میکنه. این میگن ماه به محاق افتاده. رباخار نظام ربوی، بانکهای ربوی پایانش محاق افتادن است. یمحق الله الربا و یرب صدقات. پس بنابراین فقاهت در مکتب دین یه چیز دیگه است که آدم جهانبینیش یعنی بود و نبودش وسیع، باید و نبایدش هم وسیع. در این کتاب شریف تحف العقول آمده است که یک مرد مسیحی که پوشاک خوبی داشت، قیافه خوبی داشت، از نجران یا غیر نجران وارد مدینه شد. یه مرد مدنی ساده زیست گفت ما اعقل ها در رجل. چقدر آدم های متمدنی هن اینا. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود مه ان العاقل من وحد الله. عاقل کسیست که به نظام توحیدی معتقد باشه، برای جهان آفریدگار قلب باشه، خود را مسئول بدونه و نگه من با مردن میپوسم، بگوید من با مردن از پوست به در میام، لذا تا زنده هم نباید پوست کسی را بکشم، نباید کمک به دیگری را غرامت بدانم. اون مؤمن کمک به دیگری را مغنم میداند، این منافق کمک به جامعه را مغرم میداند. این دو دیدگاه دیگه که یتخذوا ما ینفقون مغرما. اون مؤمن که به دیگری کمک میکنه او را مغنم میداند، غنیمت میداند، قربات عند الله میداند. در همون سوره مبارکه توبه درباره مؤمنین فرمود و من در اعراب من یؤمن بالله والیوم الاخره و یتخذوا ما ینفقوا قربات عند الله. این رو مایه تقرب میدونه، این رو غنیمت میدونه. این دو فرهنگ دیگه، یکی کمک به جامعه که به تولید و اشتغال و حمایت از کالای داخلی، این رو غرامت میدونه، یکی غنیمت میدونه. خب این دو دیدگاه دیگه، دو فکر دیگه، یکی سفاهت است و یکی عقل و درایت. کی باید تعیین کنه سفه چیه و عقل چیه؟ اونی که اینها را آفرید باید تعیین کنه. فرمود اینا کسانی هستند که این کمک به جامعه را غرامت میدونن در حالی که غنیمت است. در قرآن کریم آمده است که اون چرا که شما در راه خدا انفاق بکنید فهو یخلفه. درسی که برای رضای خدا میدید، این زحمت و تلاش و کوششی که میکنید، این یه مقدار نیرو مصرف میکنید، یه مقدار علم به دیگری میدید، ذات اقدس اله جانشین این نیرو را، نیروی برتر جانشین این علم را، علم بالاتر عطا میکند. ما انفقتم جانشینش میرسد. فهو یخلفه. این اصل کلیست. حالا من جاب الحسن فله خیر منها، من جاب الحسن فله اشرم صالحا، توضیحات این مسئله است. اما اون بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه این است که اگر کسی در راه خدا